استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. در ولایت سمنگان فعالیت شماری از ادارات دولتی غیر فعالند. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید می‌گیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را به گونه‌ای کامل‌تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان، سفیر امریکا و دفتر ملل متحد کشته شدن افراد ملکی در حملات دیروز را محکوم کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور کشته شدن ده‌ها شورشی را ادعا می‌کنند. و ایران توافق مقدماتی بازسازی زیربنای انرژی سوریه را امضا کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، سفیر امریکا در کابل جان باس و یوناما دفتر سیاسی ملل متحد در این کشور کشته شدن افراد ملکی را در حملات دیروز در افغانستان محکوم کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در 24 ساعت در غزنی، بغلان، تخار، اروزگان، پکتیکا و کاپیسا مردم بیگناه در حملات طالبان کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان نصرت رحیمی دیروز در حساب توییتر خود نوشت که در انفجار سه ماین 16 فرد ملکی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در یکی از این انفجارها 9 شاگرد یک مکتب هم تلف شدند. دفتر سیاسی ملل متحد در کابل یوناما گفته است که قربانی شدن اطفال در جنگ نقض جدی حقوق بشر می باشد. طالبان مسلح مسئولیت حملات را به دوش نگرفتند، اما سفیر امریکا در کابل جان باس در توییتر خود نوشته است این طالبان هستند که صلح نمی خواهند. در قندهار، زابل و اروزگان 30 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی 8 شورشی در ولسوالی شاولیکوت قندهار و 6 تن دیگرشان در ولسوالی شهر صفا و منطقه جلدک در اطراف شهر قلات مرکز زابل کشته شدند. آقای علوی افزود که در انفجار چندین ماین در ولایت اروزگان 16 نفر از طالبان به شمول ملا حمیدالله یکی از قماندانان این گروه کشته شدند.
ملا میدلا مسئول نظامی طالبان ولسوالی خاص اروزگان و ولایت اروزگان که میخواستن یکی در ماین‌های مختلف نوار در ساحات نوای شاولی ولسوالی یاد شده به خاطر اهداف شومشان جابجان ماین بالای خودشان انفجار نموده که در نتیجه خود ملا میدلا با 15 تن دیگر از این جنایتکاران از بین رفت.
طالبان مسلح هنوز در مورد این ادعا و عملیات اردوی ملی به رسانه‌ها چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان را دریافت کرده است. رئیس این کمیسیون هوا علم نورستانی دیروز اظهار داشت که 1,929,333 رای دهنده بر اساس معلومات بایومتریک رای دادند که رای 1,843,107 نفر قابل اعتبار می باشد. با گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس معلومات بایومتریک 86,226 رای معیاری نیستند. در مورد سرنوشت آرای غیر معیاری چیز گفته نشده و این موضوع در بحثا روی انتخابات منبع جنجال برانگیز می باشد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 سپتامبر برگزار شد و مسئولیت تصفیه معلومات بیومتریک انتخابات به یک شرکت آلمانی به نام درملوک داده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران توافق مقدماتی بازسازی زیربنای برق سوریه را امضا کرد. ایرنا، خبررسانی دولتی ایران، دیروز گزارش داد که قرارداد میان وزیران برق ایران و سوریه روز شنبه در تهران امضا شد. در قرارداد ساختن تأسیسات برق، انتقال کیبل‌ها و احتمال وصل ساختن دو کشور از طریق عراق شاملند. خبرگزاری ایرنا هنوز در مورد مصرف این پروژه جزئیات نداده است. ایران در کنار روسیه از حامیان اساسی رژیم بشار اسد در سوریه می باشد. وزیر برق سوریه می گوید در نتیجه جنگ 8 ساله در این کشور بیش از 50% تأسیسات برق سوریه ویران شده و یا هم صدمه دیده است. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت انفجار بم در مالی را پذیرفت. در این حادثه که دیروز رخ داد، یک سرباز فرانسوی کشته شده است. گروه داعش در شبکه تلگرام نوشته است که جنگجویان این گروه یک کاروان اردوی فرانسه را هدف قرار داد. فرانسه هم کشته شدن یک نظامی خود را تایید کرده است. یک روز پیش از این شورشیان در شهر میناکا بر یک مرکز اردوی مالی حمله کردند که در نتیجه 53 نظامی این کشور کشته شد. مالی در غرب افریقا در حال حاضر در برابر وابستگان گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده و گروه داعش می‌رزمد. و رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا در اجتماع سالانه خود دیروز گرد هم آمدند. ایجاد یک توافقنامه تجارتی به رهبری چین در صدر اجندا قرار دارد. نمایندگان ده کشور عضو انجمن ایشین در بنکاک پایتخت تایلند گرد هم آمده سعی دارند تا توافقنامه تجارت آزاد زیر عنوان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را ایجاد کنند که در برگیرنده نصف نفوس جهان و 40% تجارت آن خواهد بود. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک را که حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه داشت غیر عادلانه خوانده از آن خارج شد. ولی یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمال به میان آمدن توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تا سال 2020 بعید به نظر می‌رسد. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جاداده شده در این برنامه یک ساعته. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد.
امروز سفرهای ولایتی میشه تا برخی آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که محلاتی که نیاز به مطابق طرزالعمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اونا باید بازشماری تفتیش شود.
در ولایت سمنگان شماری از ادارات دولتی به دلیل افزایش حضور مخالفین مسائل دولت در آن ولایت مسدودند.
وضعیت خود ولایت و ولسوالی ها خوب نیست. ولسوالی در اسفاق به کلی بسته است در روی اداره دولتی و کس دیگه در این ولسوالی هایی که هستند تا 85% 90% طالب است.
در بخش رویدادهای های جهانی میشنویم که پاول منافورد ستاد انتخابات سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتیک در اوایل سال 2016 را داشته نه روسیه. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید هیئت این کمیسیون امروز به همین منظور به ولایت ها سفر میکند. در همین حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند بر اساس تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید آرای 118 محل شمارش مجدد شوند. نصرت پارسا درباره جزئیات را دارد.
به دنبال ارائه گزارش تصفیه آرا سوی کمپانی در ملوک به کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون روند شمارش مجدد آرا را در ولایت‌های افغانستان آغاز می‌کند. رحیمه ظریفی از کمیشنران کمیسیون انتخابات روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت روند شمارش آرا و تفتیش در 34 ولایت عملی خواهد شد.
و امروز سفرهای ولایتی میشه اینمی کلگیش تقریبا اگر ما امروز نکنیم فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز به مطابق طرزالعمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اونا باید بازشماری تفتیش شود.
کمپانی در ملوک روز گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده است که بر اساس دستگاه بیومتریک 1,843,000 رأی واقعی در انتخابات ششم ماه میزان استفاده شده است. در ملوک همچنان 86 هزار رأی را به اعتبار گزارش داده است. کمیسیون انتخابات میگوید نتیجه بررسی های آنان از گزارش در ملوک پس از جمع‌بندی در 3 روز آینده با مردم شریک خواهد شد. بر بنیاد گفته های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی، این کمیسیون فیصله کرده است تا 1844 محل رای دهی بازشماری شوند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بازشماری آرا تا 3 روز را در بر خواهد گرفت. اما آیا کمیسیون خواهد توانست شمارش مجدد را در 3 روز به پایان برساند؟ یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در این باره به رادیو آزادی گفت:
وضعیت مدیریت نشود، موارد مثل خرابی هوا و نبود پروازهای نظامی و در عین حال تأخیر در قسمت رفت آمد همکارایشان و جمهوری فرم نتایج، اگر خدا نخواسته باز هم مثل انتخابات روز انتخابات مشکل کلام بود تکرار شود، در اون صورت باز نمیتونن که 23 اقرب به عنوان روزی که نتایج ابتدایی اعلام بکنن.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته پیش در 27 ماه میزان اعلان شود، اما کمیسیون موفق به این کار نشد و برای اعلان این نتایج تقسیم اوقات جدید را تهیه کرد. حالا بر اساس این تقسیم اوقات نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نهایی در 15 قوس اعلان خواهد شد.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم که اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوع انتخابات تمرکز داشتند که فشرده مطالب اینها را همکارم آرزو قیاسی در مورد انتخابات گفته شده است را با ما پیشکش میکنه و تقدیم داره.
در سرمقاله روزنامه سرخط آمده است که کمیسیون انتخابات نباید بیش از این تقسیم اوقات انتخابات را نقض کند. سرمقاله نویس روزنامه سرخط می نویسد مشکلات در داخل کمیسیون و تأخیر در گزارشدهی از سوی کمپانی در ملوک ممکن تقسیم اوقات جدید کمیسیون را نیز نقض کند. در ادامه سرمقاله روزنامه سرخط آمده است که اگر بار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات تقسیم اوقاتش را نقض کند، بر باور نامزدان ریاست جمهوری، نهادهای ناظر انتخابات، جامعه جهانی و مردم عام صدمه رسیده و ممکن بهانه شود به کسانی که به اصول انتخابات و آرای مردم باور نداشته و در تلاش به چالش کشیدن این روندند. در پایان این سرمقاله یادآوری شده است که اگر کمیشنران کمیسیون انتخابات در این مورد دقت نکنند و اختلافاتشان را کنار نگذارند، با باور روزنامه سرخط اینها نیز مانند کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات قیمت اشتباهات و برخورد نادرستشان را با روند انتخابات خواهند پرداخت. روزنامه دنیا در عنوان سرمقالهش نوشته که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات عوامل سیاسی دارد. در ادامه این سرمقاله آمده است که مردم در شرایط دشوار امنیتی در انتخابات سهم گرفتند و به نامزد مورد علاقهشان رأی دادند. اما به باور سرمقاله نویس اکنون هیئت‌های آمریکایی به کابل آمدند و تلاش دارند تا راهی را برای معامله میان اشرف غنی و عبدالله هموار سازند. این نویسنده تاکید دارد که به آرای مردم باید احترام شود و کمیسیون‌ها اجازه معامله با آرای مردم را ندهند. اما بقیه روزنامه‌های چاپ کابل در کنار موضوعات مختلف در مورد ناامنی‌ها به ویژه وضعیت امنیتی شهر کابل تبصره نمودند. روزنامه اصلاح در سرمقاله‌اش نوشته است که در شهر کابل مشکلات امنیتی و حادثات جنایی افزایش یافته است. در ادامه سرمقاله اصلاح آمده است که باشندگان شهر کابل از ادارات امنیتی می‌خواهند تا جلو دزدان، قاتلان و اختطافچیان را بگیرند.
و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که همکارم آرزو قیاسی تقدیم می‌دارد. چنانچه در آغاز گفتیم در مورد رویدادهای جهانی، پاول منافورد ستاد انتخابات سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتیک در اوایل سال 2016 را داشته نه روسیه. آقای منافورد در سال 2016 میلادی هم روی این مسئله تاکید کرده بود. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پیک رادیو آزادی با ماست که موضوع را بیشتر ازشان بشنویم. سلام جناب.
بله سلام.
نائب صاحب خسته نباشین.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز.
جناب نائب صاحب، پاول منافورد این سخنان را که گویا اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حمله اینترنتی کرده در کجا بیان نموده است؟
بله، می اسناد تازه منتشر شده نشان میده که پاول منافورد سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتان آمریکا را در اوایل سال 2016 میلادی به عهده داشت، نه روسیه. این اسناد که دیروز منتشر شده نشان داده که ریک گیتس، معاون ستاد انتخاباتی ترامپ، در جریان مصاحبهش با اداره FBI در مورد این نظریه پاول منافورد معلومات داده است. تحقیقات از منافورد بخشی از بررسی رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه امریکا در ارتباط به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نیز بوده است. وزارت عدلیه ایالات متحده به دنبال مشاجره با برخی از رسانه های خبری و شبکه CNN خلاصه از مصاحبه ها، ایمیل ها و دیگر اسناد مربوط به گزارش آقای مولر را در 500 صفحه نشر کرده است. اطلاعات جدید نشان می دهند که افراد در داخل و خارج تیم رئیس جمهور ترامپ خیلی پیشتر درباره نقش اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نظریه داده بودند. به این ترتیب به نظر می رسد که ارتباط میان تحقیقات تکمیل شده کنونی رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه امریکا، و استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان امریکا و رهبری دموکرات ها موجود است. بله.
تحقیق کننده ویژه امریکا درباره مداخله روسیه در ارتباط چی گفته است؟
بله، رابرت مولر در گذشته در گزارشی که به نشر رسانده بود در ماه اپریل منتشر شد، گزارشش نتیجه گرفته که تلاش گسترده و منظم از سوی روسیه برای تغییر نتایج انتخابات سال 2016 و نفع ترامپ صورت گرفته است. گزارش میگوید که در این روند برای نشر معلومات نادرست از ایمیل ها و رسانه های اجتماعی هک شده مقام های حزب دموکرات امریکا استفاده شده است. اما مسکو این مداخله را رد کرده و دونالد ترامپ از تبانی با روس ها انکار کرده است. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ارتباط با بهبود روابط با مسکو سخن گفته و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تمجید کرده است، اما ایالات متحده به خاطر اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا سلسله از تحریم ها بر روسیه را نیز وضع کرده است. اکنون که رئیس جمهور ترامپ به قدرت رسیده و به نظر به این نظریه و این نظریه را میشه که گویا اوکراین نسبت به روسیه در انتخابات امریکا مداخله کرده، شاید این موضوع در تحقیقات در ارتباط به استیضای رئیس جمهور ترامپ هم کمک کند. دموکرات ها رئیس جمهور ترامپ را متهم میکنند که بالای اوکراین فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن، نامزد پیشتاز دموکرات ها در انتخابات سال 2020 میلادی امریکا، و پسرش هانتر بایدن تحقیقات کند. رئیس جمهور ترامپ اوکراین را در بدل کمک نظامی $400 میلیون امریکا که از سوی کانگرس تصویب شده به این کار تهدید کرده است. بله.
تشکر از همکارم مقیم نایب. و حالا هم طبق وعده اخبار اقتصادی را آماده پخش داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید امسال تا کنون 160 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری کرده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 10 میلیارد افغانی افزایش را نشان میدهد. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته در همین وقت 150 میلیارد افغانی جمع‌آوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمع‌آوری داریم. پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانی اضافه جمع‌آوری داریم.
آقای مسجدی می‌افزاید سال گذشته وزارت مالی افغانستان در مجموع 189 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است و سال جاری در نظر دارد تا این رقم به بیش از 200 میلیارد افزایش یابد. به نقل از سخنگوی وزارت مالیه، مبارزه با فساد و قاچاق هماهنگی با سکتور خصوصی در جمع‌آوری مالیه و تطبیق مکانیزم‌های بهتر سبب شده تا عواید افزایش یابد. به نقل از سخنگوی وزارت مالیه، مبارزه با فساد و قاچاق هماهنگی با سکتور خصوصی در جمع‌آوری مالیه و تطبیق مکانیزم‌های بهتر سبب شده تا عواید افزایش یابد. اداره خطاهن افغانستان میگوید میزان انتقالات از بندر حیرتان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. عبدالباری صدیقی معاون تکنیکی این اداره به رادیو زدی گفت که در گذشته روزانه حدود 100 واگن از این بندر انتقال داده میشد، اما از ماه اکتبر به بعد این رقم روزانه به 200 واگن رسیده است. آقای صدیقی افزود که در این انتقالات از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان محصولات مختلف مانند مواد خوراکی، مواد ساختمانی و گاز وارد میشوند و افغانستان بیشتر سنگهای قیمتی، محصولات زراعتی و نباتات طبی صادر میکند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار امریکا 78 افغانی و 12 پول، 1 یورو 89 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی.
در ولایت سمنگان شماری از ادارات دولتی به دلیل افزایش حضور مخالفین مسئله دولت در آن ولایت مسدودند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سمنگان موجب حبیبزی از آنجا جزئیات را دارد.
ادارات دولتی در چندین ولسوالی سمنگان به دلیل افزایش فعالیت مخالفین مسئله دولت مسدود است و طالبان نیز تلاش دارند تا برای کسب عواید بیشتر کنترل معدن زغال سنگ در ولسوالی‌های دره‌صاف این ولایت را به دست گیرند. اعضای شورای ولایتی سمنگان ادعا می‌کنند که به دلیل فعالیت مسلحانه طالبان در بیش از 5 ولسوالی سمنگان ادارات دولتی غیر فعال شدند و مامورین دولتی به دلیل تهدیدات موجود علیه آنان به وظایفشان حاضر نمی‌شوند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان بر رادیو زدی گفته است که طالبان بر 85% خاک سمنگان تسلط دارند. رئیس شورای ولایتی سمنگان در این باره گفت:
وضعیت خود ولایت و ولسوالیا خوب نیست، چون به خاطر راه عبور و مرور ولسوالیای دره‌صاف بالا و پایین و ولسوالی روی دو بسته است. ولسوالی دره‌صاف با کلی بسته است در روی اداره دولتی و کسایی که سرشناس هستند. 6 ولسوالی در ولایت سمنگان مرکز ولایت هم هفتگی در ولسوالیایی که اصلا تا 85% 90% طالب است.
حاجی راز محمد میگوید که به دلیل نبود پوسته های امنیتی و ناامن بودن مسیر راه ولسوالی ها با شهر ایبک مرکز سمنگان، طالبان از موترهای انتقال زغال سنگ از دره‌صاف به ولایت بلخ و سایر ولایت همجوار اخاذی غیر قانونی انجام میدهند. با گفته رئیس شورای ولایتی سمنگان که روزانه 300 متر زغال سنگ از ولسوالی دره‌صاف به مرکز سمنگان و ولایت بلخ انتقال می یابد که طالبان از هر موتر روزانه 4000 افغانی باج میگیرند. او علاوه کرد:
طالبان برای فعلا از موترهایی که بار میره قبلا ماهی 7000 افغانی میگیرد، حال برای فعلا هر موتر 4000 افغانی میگیرد، هر موتر هر روز که میآید.
بر اساس ادعاهای اعضای شورای ولایتی سمنگان که طالبان ماهانه بیش از 36 میلیون افغانی از کاروانهای انتقال زغال سنگ ولسوالی های دره‌صاف عواید جمع آوری می کنند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان نیز در صحبت با رادیو آزادی موضوع باجگیری طالبان از کاروانهای انتقال زغال سنگ سمنگان را تایید می کند. وی گفت که اعضای این گروه در تلاش تصرف کنترل استخراج معدن زغال سنگ در این ولایت هستند. آقای ابراهیمی افزود:
اهداف اونا به خاطر باجگیری از وسایط هایی که مردم از انتقال زغال سنگ می کنه، از اونا باجگیری می کنه. همچنان به خاطر بالاخره گرفتن دره صوف که یک معدن بزرگی در وجود اختیار سمنگان هست، با اونا را تصرف بکنه، تلاش هایشان روان است.
هرچند اعضای شورای ولایتی سمنگان حکومت را به ضعف در تامین امنیت مسیر انتقال زغال سنگ در ایصاف سمنگان به ولایت بلخ متهم می کنند، اما عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان اطمینان می دهد که به زودی عملیات سرکوب شورشیان طالب در ولسوالی های در ایصاف و مسیر شاهراه سمنگان بلخ آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات، حکومت محلی سمنگان سالانه از معدن زغال سنگ ولسوالی های دره‌صاف بیش از 1.5 میلیارد افغانی عواید به دست می آورد، اما طالبان مسلح از کاروان های انتقال زغال سنگ این معدن سالانه بیشتر از 432 میلیون افغانی باج می گیرند. قابل یادآوری است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی تایید کرده است که اعضای این گروه به دلیل تامین امنیت مسیر انتقال زغال سنگ از کاروان‌های انتقال آن مالیه جمع‌آوری می‌کنند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، سمنگان.
از سمنگان به فرا می‌رویم، اما با یک خبر خوش. کار دو پروژه عامل منفعه در ولایت فرا به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها به هزینه 80 میلیون افغانی به اجرا گذاشته شده بود که در دو ولسوالی این ولایت عملی شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا حفیظ نورزاد از آنجا.
برزش 80 میلیون افغانی دو پروژه مهم در فرا افتتاح و به بربرداری سپرده شد. این دو پروژه که یک بند آبگردان در روستای دنبولی ولسوالی لاشجوین فرا می باشد که به هزینه 68 میلیون افغانی ایمار گردیده و پروژه دومی یک دیوار استنادی که دارای دو فاز می باشد و در روستای دارابات و شهر فرا مبکیت دارد به هزینه بیشتر از 12 میلیون افغانی ساخته شده است که اصل روز گذشته از سوی مقامات مالی فرا نمایندگان مردم در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی فرا افتتاح و به بربرداری سپرده شد. انجینر عبدالظاهر رئیس اوزه دریای فرارود فرا در جریان افتتاح این دو پروژه گفت که با ساخت بند آبگردان در روستا در ولسوالی لاشجوین فرا تحت پوشش قرار میگیرد. رئیس اوزه دریای فرارود افزود با ایمار دیوار استنادی در روستای دارابات فرا بیشتر مردم این روستا از سیل بردگی نجات پیدا خواهد کرد.
قریه دارابات سفلا که از سر سیلاب ها هر وقت زمین های زنا تخریب میشد و زمین های زنا را میبرد، کانال زنا را تخریب میکرد، سرک را تخریب میکرد و مبلغ حدودا 12.5 میلیون افغانی و همچنان یک پروژه به نام دنبولی و خیرآباد در ولسوالی جوین که 68 میلیون افغانی می باشد و حدوداً بیش از 10 قریه از او مستفید می شود و می تواند استفاده کند.
در همین حال مسعود بختاور معاون والی فرا تطبیق این دو پروژه را برای مردم این مناطق ارزشمند دانست و امیدواری نمود که در آینده نیز همچون پروژه های دیگر در ولایت فرا تطبیق و به بربرداری سپرده شوند.
لوی پروژه شیخ در تشبه تمیلون و افغانی پرزش و در جوین در ولسون و در دوی در خلق و پاگوشتان بندی مجال تا افتتا کرد چه در دی پروژه پا افتتا سر با در جوین خلق و لوی مشکل حل سی مهم پروژه شیخ در دی منطقه سنادی دیوال دی چې دوه فاز دی، هر فاز یو په 10 میلیون افغانۍ باندې او بلې په 2 میلیون افغانۍ باندې او دا د منطقه د خلکو غوښتنه وه د لپاره چې دا منطقه سی پزیده وه نو بنا د دې ته قضا پر بنا باندې موږ د پروژه نه افتتاح کړ چې یو کال وخت ونیوي.
اسوی هم اوماین شهیدزاده عضو مجلس نمایندگان و خیر محمد نورزه عضو شورای ولایتي فرا افتتاح این دو پروژه را گام به سوی آبادی کشور عنوان کردند و افزودند با افتتاح این پروژه ها مشکلات عمده کشور ارزان نیز مرحوم می‌گردد و از اهالی این مناطق خواستند که در حفظ و مراقبت آن سعی و تلاش نمایند.
10 قریه و حدود 10,000 15,000 نفر دهقین از او مستفید میشن و چندین هزار هکتار زمین زیر آب و زیر کشاورزی میره. یکی از بندهای موثری است که
در رود به هغه نقطه کې چې دا کلی در آباد کلی دا سیمه چې ټوله د سیل تر خطر لاندې و واقعتا د فرا رود پر میلیونونو زر جریب مځکه د فرا رود د خلکو تخریب کړی ده.
این دو پروژه در حال به بربرداری سپرده می شوند که به گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث فرا سال گذشته به اثر سرازیر شدن سیلابه ها بیشتر از 15,000 خانه مسکونی در مرکز و برخی از ولسوالی های فرا تخریب گردیدند و بیشتر باشندگان این ولایت نیز خسارمند شدند.
و از فرا به جوزجان می رویم. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت جوزجان که اکثرشان زراعت پیشه و دیقانند از موجودیت مشکلات در زمینه فعالیت های زراعتی در آن ولایت شکایت و نگرانی دارند و آنان به این باورند که دولت برای رسیدگی به مشکلاتشان توجهی لازم ندارد. خبرنگار رادیو زادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار بیشتر از آنجا می گوید.
سید محمد پرورش دهنده مرغ تخمی خانگی در روستای شکرک شبرغان است. او میخواست 30 جوجه مرغ خانگی را بپروراند تا پس از 3 ماه تخمهای آنان را بفروشاند و درآمدی از آنها داشته باشد. اما جوجه مرغ های او به مرضی مبتلا شده اند.
30 دانه مرغ داریم و سر می ما روزگار می چلانیم. یک کامل ده نفری را ما از ازمی سر ازمی روزگار می چلانیم. اگر زراعت از ما مردم کمک نکنه نسل از خانگی مرغ های نسلش از بین رفته را ایتا دیگه.
مالکان فارم های مرغداری در جوزجان از کمکاری ریاست زراعت جوزجان برای جلوگیری از امراض حیوانی شکایت می کنند. شاه محمد باشنده روستای شورجر شهر شبرغان نگرانیش را از کاهش نسل مرغ‌های خانگی برادی بازادی چنین ابراز کرد.
جرات نیار کسی همی در اکسین خود در پیس خود میره میخرم خودشان اکسین نکنه در یک وقتی زمان جرات کمک نمیکنه گرفتی هموشم میگه که پیس شبتی ما اکسین دارید میکنم. تمام توجه در دولت ما باشه، در حساب مرداری، در حساب مالداری باید دوا کوشش کنه که با مردم روزش پیش بره از استفاده کنن باشه.
فارمداران روستایی از احتمال شیوع ویروس انفلانزای مرغی در ولایت جوزجان نیز خبر میدهند. عبدالحلیم مسئول اتحادیه خدمات مرغداری در ولایت جوزجان در این باره به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در بخش مرغداری ها کمی مرغای بلیدر است، یعنی مدت یک چند ماه میشه که بند شده، حال دوباره آواز است که باز اینا قاچاق شده رویستن باز آماده رویست، یعنی مرغای بلیدر اگر مرغ است که مرغایی که از او تخم به وجود میاد که جوجه تولید میشه بسیار پیر است که از او صد رقم مرازا وجود داره که از پاکستان، کشور پاکستان هم اینا ورود افغانستان میشن. خود از هم انسان هم مریض میسازه، یک نوع مرض زردی است که زردی سیاه میگه دیگه زردی ها هم از یه و باعث میشه که بازار مرغ خود و تولید وطن ما رو خراب.
اما مسئولان ریاست زراعت جوزجان میگویند نزد این ریاست تا هنوز کدام مورد انفلانزای مرغی ثبت نشده است.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم همین برنامه. ساعت استودیو نشان میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی داره در استودیو تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کنم و بعد دنبالیان برنامه کاروان زهرا نیز فراموش نکنید.
رئیس جمهور افغانستان، سفیر امریکا در کابل و دفتر ملل متحد کشته شدن افراد ملکی در حملات دیروز در افغانستان را محکوم کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور کشته شدن ده‌ها شورشی را ادعا می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان را دریافت کرده است. مقامات هلمند میگویند در عملیات نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی مساقله 4 نفر از طالبان مسلح کشته و یکی آنها اسیر شده است. ایران توافق مقدماتی بازسازی زیربنای برق سوریه را امضا کرد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار بم کنار سرک در مالی را پذیرفت و رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا در اجتماع سالانه خود دیروز گرد هم آمدند ایجاد یک توافقنامه تجارتی به رهبری چین در صدر اجندا قرار دارد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که طالبان در کنار زمینه سازی برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، گروه های قاچاق شراب را در افغانستان نیز رهبری می کنند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را می‌شنویم.
بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که توسط قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولسوالی اچین ننگرهار انجام شد، 3000 کیلوگرم چرس و 500 کیلوگرم بنگدانه به دست این نیروها افتاد. در رویداد دوم 19 کیلوگرم تریاک از یک موتر در ولسوالی کود و در اقدام سیوم نیز 9.5 کیلو چرس از یک دکان پرچون فروشی مواد مخدر به دست آمد. نزدیک به 150 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت سمنگان کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر سمنگان به تاریخ 7 عقرب 148 کیلوگرم مواد مخدر شامل 78 کیلوگرم چرس، 66 کیلوگرم تریاک و 4 کیلو و 700 گرم مروفین را از یک موتر لاری ضبط کرد.
در طی یک هفته گذشته 79 عملیات را در 17 ولایت سازماندهی و اجرا نمودم. 4365 شده 769 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمود. در پیوان با مواد مخدر کشف و ضبط شده 88 تن مظنون بازداشت شده.
و رویداد اخیر هفته نیز این که 7 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی کندهار و حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است سه تن که میخواستن به تاریخ 7 عقرب 190 کپسول مملو از 2 کیلو و 125 گرم هیروئین را در بطنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. هنگام بررسی ها در میدان دستگیر شدند. در رویداد دوم، 4 تن که میخواستن 135 کپسول مملو از 1 کیلو و 15 گرم هیروئین را در بطنهایشان جاسازی و آن را به شهر دهلی قاچاق کنند، توسط پلیس سرحدی میدان هوایی کندهار شناسایی و دستگیر شدند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را خواهیم شنید. حکومت افغانستان طالبان را به رهبری کردن قاچاق شراب در شمال افغانستان متهم می سازد.
افغانستان که پدر و موارد که پدر و زیانو که جنگ عقیدوی نده، پا طالبانو که عقیدوی جنگ رو پت نده.
در یک گزارش دیگر از ولایت ننگرهار می شنیم که باشندگان شهر جلال آباد از حضور معتادین در این شهر به تنگ آمدند.
در مناطق مارکو 27 و 28 پودر تولید می شود و به فروش می رسد.
یک مرکز تداوی روانی را برایتان معرفی می کنیم که مریضان روانی و معتادین مواد مخدر به خاطر عقض مشاوره به این مرکز می آیند.
ما از هر قشر مریض می بینیم، نوجوانان هستند، خانم ها هستند.
از غلام مصطفی میشنویم که پلیس او را چندین بار به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر کرده.
پیشنهاد کرده که هفته 500 مرا بده آزادانه بفروش کارتگو.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم زمانی که مسعود نزد دکتر میرود، دکتر برایش میگوید که تو معتاد به هیروئین شدی.
در راپور معایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از متهم شدن طالبان به دست داشتن به قاچاق شراب آغاز میکنیم. حکومت افغانستان ادعا دارد که طالبان از روی عقیده اسلامی نه، بلکه برای کسب قدرت و به دست آوردن پول از طریق قاچاق مواد مخدر میجنگند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان مسلح در کنار زمینه‌سازی برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در جنوب غرب، در این اواخر قاچاق شراب در شمال افغانستان را نیز رهبری می‌کنند. از این رو بحث مواد مخدر باید در مذاکرات صلح با این گروه به گونه جدی پیگیری شود. تحلیلگران سیاسی با توجه به پیوستن شمار از سران طالبان با داعش می‌گویند اگر مسئله مواد مخدر در مذاکرات صلح با طالبان مطرح نشود، بیم آن وجود دارد که مواد مخدر در آینده ها به منبع تمویل داعش مبدل شود و این جنگ دوام یابد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی طرح 7 ماده‌ای صلح را با طالبان اعلان کرد که بر بنیاد آن از این گروه خواسته شده تا در صورت توافق صلح خشونت ها را متوقف کند و تضمین نماید که تمامی عوامل جنگ جاری نیز از بین برده خواهد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هنگام ارائه این طرح گفت مواد مخدر عامل بزرگ جنگ جاری و منبع اصلی تمویل مالی طالبان مسلح است. از همین رو نیاز است تا طالبان تضمین کنند که پس از توافق صلح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز متوقف می شود.
افغانستان که پدر و موارد و که پدر و زیان و که
در برخ زیاد موارد جنگ افغانستان جنبه عقیدوی ندارد و روحی جنگ عقیدتی در طالبان باقی نمانده است. رهبری طالبان سه نوع جنگ را به پیش میبرند. یک تعداد آنان کسانی هستند که در پی قدرت هستند. تعداد دیگر آنان در قاچاق دست دارند. نه تنها قاچاق تریاک و چرس، بلکه انواع مخدرات. به طور مثال طالبان در تخار در قاچاق شراب، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان دست دارند. در اینجا جنگ جاری به نام عقیده صورت میگیرد، اما در عقب آن مسائل دیگر وجود دارد.
در تازه ترین گزارش اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، 8 عامل به عنوان بزرگترین تهدیدها در برابر امنیت و ثبات افغانستان یاد شده و در میان این 8 عامل، مواد مخدر 5مین منبع تهدید در برابر صلح و ثبات افغانستان نام برده شده است. سیگار گفته که با توجه به تمرکز دهقین در مناطق ناامن بالای کشت کوکنار، تمویل گروه های جنگجو با پول به دست آمده از مواد مخدر و ضعف نهادهای دولت افغانستان در مبارزه با آن، مواد مخدر می تواند در آینده نیز صلح و ثبات افغانستان را به چالش بکشد. خالد پشتون، عضو پیشین ولسی جرگه و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به پیوستن شماری از قماندانان طالبان با گروه داعش می گوید، اگر به مشکل مواد مخدر راه حل سیاسی جستجو نشود، این مواد به منبع تمویل مالی گروه داعش مبدل خواهد شد و جنگ افغانستان پس از سال با طالبان نیز ادامه خواهد یافت.
طالبان اکثریت تمویل در جنگ مواد مخدر
شده. بیشترین تمویل مالی جنگ طالبان با پول مواد مخدر صورت میگیرد. طالبان مردم را به کشت آن تشویق میکنند و هم در قاچاق آن کمک میکنند. موضوع مواد مخدر باید زمینه موضوع صلح باشد. حال که گفته می شود تعداد زیاد اعضا و رهبری طالبان با داعش یکجا شدند، امکان آن وجود دارد که یک تعداد طالبان صلح کنند و تعداد دیگر آنان با داعش یکجا شوند و با پول به دست آمده از مواد مخدر جنگ را تداوم خواهند داد. از این رو خواست ما این است که موضوع مواد مخدر باید رکن اساسی مذاکرات صلح باشد.
متهم شدن طالبان از سوی حکومت افغانستان به دست داشتن در کاروبار مواد مخدر در حالی است که این گروه پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتن خود در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که در رابطه به متهم شدن طالبان به دست داشتن در قاچاق شراب گزارش داد. اکنون به ولایت ننگرهار می رویم و شما را از حضور معتادین و فروش مواد مخدر در شهر جلال آباد آگاه می سازیم. باشندگان ولایت ننگرهار می گویند که تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته و در نقاط مختلف شهر جلال آباد مواد مخدر به گونه آزاد به فروش می رسد. عبدالرقیب مبارز، قمندان امنی ننگرهار، افزایش شمار معتادین را تایید می کند و دلیل آن را افزایش قاچاق مواد مخدر می داند. آقای مبارز میگوید در یک ماه گذشته نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردند. در این باره گزارش همکار ما روح‌الا انوری را از نیلاب نظری میشنویم.
گروهی از معتادین که اکثرا جوانان هستند در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد در کنار سرک ایروین میکشند و گروه دیگر جوانان آنان را تماشا میکنند. زکریا که یک پوره هیروئین را در دست دارد و تازه به این محل آمده تا آن را دود کند می گوید. هیروئین در داخل شهر جلال آباد تولید می شود و آنان نیز هیروئین را از همین مراکز در برابر چشمان پلیس خریداری می کنند.
در مناطق مارکو 27 و 28 پودر تولید می شود و به فروش می رسد. معتادین آنجا رفته و پودر می خرند و اینجا میان و آن را بالای معتادین دیگر به فروش می رسانند. در موترهای آلتو، سراچه و تودی نیز پودر به فروش می رسد. پلیس می داند که فلان فرد معتاد است و فلان کس هم پودر می فروشد. اما جلو آنان را نمی گیرند و نه هم جلو نشه را می گیرند.
باشندگان ننگرهار می گویند که شمار جوانان در نزدیکی مقام ولایت در زیر پل بهسود و انگورباغ مواد مخدر استفاده می کنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنان نمی شوند. شهریان جلال آباد ادعا دارند که همزمان با افزایش شمار معتادین سطح جرایم در این شهر نیز افزایش یافته است. دکتر سیمین استانگزی، رئیس شفاخانه تداوی معتادین در ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت از سال 2006 میلادی تا حال 7000 معتاد مواد مخدر را تداوی کرده اند و در حال حاضر به شمول 20 نوجوان 150 تن معتاد دیگر تحت تداوی قرار دارند.
ما در اینجا 150 معتاد بزرگسال را برای 45 روز بستری می کنیم و 20 تن دیگر نوجوانان معتادند که سنشان کمتر از 20 سال باشد. آنان برای 3 ماه بستری شده و تحت تداوی قرار می گیرند.
عبدالرقیب مبارز، قمندان امنی ننگرهار، می گوید تنها در یک ماه گذشته 43 مورد عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر انجام شده و در جریان آن بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده است.
در مجموع 43 عملیات را انجام دادیم و در این عملیات ها 15 را در وسایط مختلف نو، 2220 کیلو مواد مختلف نو، 45 نفر ما مظلوم داشتیم.
شکایت باشندگان ولایت ننگرهار از افزایش شمار معتادین در این ولایت در حال است که به اساس گزارش 6 ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، پس از کابل ننگرهار دومین ولایت افغانستان است که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 101.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه یک مرکز شخصی تداوی روانی را برایتان معرفی میکنیم. روانشناسان میگویند که معتادین مواد مخدر همیشه به تداوی روانی نیاز دارند تا دوباره به مواد مخدر بازگشت نکنند. اینکه معتادین مواد مخدر در کلینیک های شخصی چگونه تداوی روانی می شوند، در این باره من فرید حلیمی با روانشناس زکیه حسنی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام خدمات روانی را به معتادین و مریضان روانی ارائه می کنند.
ما در دو بخش کار می کنیم، یک بخش درمان ماست و یک بخش دیگه ما آموزش است. آموزش به متخصصین و دانشجوهای روانشناسی که ما اینا را کارگاه های آموزشی برگزار میکنیم که در این بخش روان درمانی میتوانند که از کارگاه های تخصصی ما استفاده کنند و بخش درمان مهارت لازم کسب کنند برای تداوی.
مراجعینتان چی کسایی هستند؟ آیا معتادین هستند و یکی افرادی که از نوعی مشکل روانی رنج میبرند؟
البته مراجعین بیشتر ما میتونیم بگویم که خانم ها هستند. خانوم ها بیشتر تقاضا دارن که یک مشاور و روانشناس خانوم ها دوره درمانیشان رو پیش ببرن. ما از هر قشری مریض میبینیم، نوجوانان هستن، خانوم ها هستن، مسائل زوجین هستن، مشکلاتی که در خانوادگی برشان پیش میان مراجعه میکنن و یک بخش دیگه ما اعتیاد هستن. کسایی که اعتیاد دارن میخوان که دوره روان درمانیشان رو با ما پیش ببرن. ما در هر بخشی چون متخصص خاص خودش داریم، بازم مسائل و اختلالات روانی به دو بخش تقسیم میشه مراجعین ما که میان. یک بخش که هستن که مشکلات خیلی حاد روانی ندارن و اینا رو افراد نوروتیک میگن، ممکنه مثلا دارای استرابا و افسردگی های خاصی باشن، اختلالات خفیف روانی هستن. و یک بخش دیگه ما اختلالات حاد روانی که مزمن هستن، اونا ممکنه سایکوز باشن. ما چندین مراجعی که داشتیم اختلالات خاص روانی که خیلی ممکنه که مثلا شدید باشه، ما اونا را طی هماهنگی که با دکترای روانپزشک داریم که اینا نیاز به بستر حتی داشته باشن یا نیاز به تداوی دارویی دوایی خاصی داشته باشن، ما به اونا ارجاع میدیم.
دوره‌ای که شما مشورتی میکنین چی مدت است و در چند مرحله افرادی که اینا مشکل روانی دارن یا رنج میبرن مشکل روانی پیش شما مراجعه میکنن؟
حداقل دوره تداوی ما 6 تا 8 جلسه است. ما این از اول با مراجعین ما که میان یک قرارداد براشون داریم که قرارداد فیما بین مراجع و مرکز قد میشه، با توجه به رضایت خودشون و طول دوره جلسات براشون میگیم که ما ممکنه حداقل 8 جلسه داشته باشیم و اینا خودشون موافقت میکنن و خودتون میدونین که مسائل روانی دوره کوتاه مدت یا چند جلسه ممکنه که مثلا ما نتونیم به نتیجه برسیم، ولی کسایی هستن که ممکنه حتی 6 ماه تا 1 سال هم بتونن مثلا با ما طول دوره درمانشان طول میکشن.
راهکار مشورتیتان بر اساس چی است؟
بستگی به رویکرد درمانگر داره و مهارتایی که در جلسه باشون کار میکنه و تکلیفایی که ممکنه که مثلا برای مریض بتن. ما مراجعینی داریم که نوجوانان هستن و بیشتر شما میفهمین مشکلات رفتاری اطفال و نوجوانان بیشتر نشد میگیره از یک جای دیگه ای که بروز داده به شکل مشکلات رفتاری در نوجوانان و اطفال. ما اینا را باید حتما خانوادهشان هم درگیر درمان میسازیم، یعنی با رضایت خودشان و خانواده دخیل هستن در درمان حتما.
در جریان مشورتی و جلسات که شما می داشته باشین، تغییراتی که احساس می کنین در چند جلسه در یک روح و روان یک مریض به وجود می آید و این مشورتی تان احساس می کنین که واقعا مفید بوده؟
مراجعین ما اگه تمایل داشته باشن خودشان مصاحبه بگیرین که خودشان براتون بگن که بعد از چند جلسه ممکنه تاثیر بگذاره. و در
اما تجارب شما چی را نشان میده؟
جلسات اول ما که مثلا ارزیابی هست، بیشتر حتی شاید تا دو جلسه ارزیابی باشه، بعد انجام دادن تکنیک ها و مهارت ها در جلسه درمان هست. میتونیم بعد از چندین جلسه و تغییراتی که ممکنه براشون ایجاد شده باشه، ما در هر جلسه پرسان میکنیم ازشون که ممکنه چی تغییراتی، چه احساساتی مثلا دارن، چطور بوده روند درمان براشون. حتما سوال میشه که چطور بوده در
آیا واقعا در افغانستان مردم به این نتیجه رسیدن که مشکل روانی هم یک مریضی است با مشورای شما گوش بکنن؟ این افرادی که میاین دلیلش چی میگن؟ آیا متعقن هستن که این روان درمانی در افغانستان نتیجه مثبت داره و ظرفیت که در افغانستان وجود داره این میتونن برشان کمک بکنن که از اون مشکلی که از نایه روان و روحی رنج میبرن اینا همین مشکلشان رفع شه؟
بله کاملا 100%. از مراجعین هر دفعه که میان میپرسم که مثلا چطور با مرکز آشنا شدین و میبینین و اظهار رضایت میکنن که همچین مراکزی در کابل ایجاد شده و قبلا نمیدونستن. فعلا ما نیروی متخصص کم داریم، مراکز مشاوره در کابل کم داریم، حداقل در ولایات که شما میدونین شاید نباشه، ولی در کابل که مرکز هست خیلی مراکز کم هستن و مراجعین زیاد. خودتونم میدونین که آماری که چند وقت پیش اعلام شد در موردی که افغانستان غمگین ترین کشور جهان است، رنج و درد زیاد و آماری که راه شد میبینین که چقدر سطح اختلالات، سطح مشکلات روانی در افغانستان بالا است.
مصاحبه زکیه حسنی را در رابطه با خدمات مرکز تداوی روانی را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره غلام مصطفی را میشنویم. غلام مصطفی باشنده بغلان که از 11 سال بدین سو نشه میکند میگوید که نانوایی داشت و در ایران به مواد مخدر معتاد شد. حالا وی در شهر کابل مصروف فروش مواد مخدر است و از این طریق مصارف روزانه‌اش را برآورده می‌سازد. غلام مصطفی می‌گوید که چندین بار پلیس او را بازداشت کرده اما دوباره رهایش کرده. این که چرا پلیس وی را رها کرده و با کدام مشکلات دیگر روبرو بوده است در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
صادقانه باید بگویم که فروش کردیم. بیار از ویسل آباد 5 گرم و 1000، اینجا 50 گرم 50 روپیه گیر شد. خام خاص 50 تا 20 تا میفروشی که 1000 پر پاس پیدا کنی. حتی یک کارمند ما را گرفت در پارک شهر مرو. خودی سیگه در طرفش پیش کردم 6 تا پوری کاغذی دایی بود که نیم گرم نمیشه. داخل حوزه شدیم که بکش که با ما بکش میزنیم ما کشیم. نه 5 نه نیم گرم. نه نیم گرم نگو 5 گرم بگو. خب خلاصه ممکن بلد نبودم. رقم ما را ترساندن، حتی شب سر با دوزه تیر کردن. در او وقت ما را گفتن که از قماندانی گزمه میایه، اگر پرسان کرد بوی از ما چهار تا پوری کاغذی گرفته. ما را مجبور ساختن که ما زنگ میزنم خوارزاده را بیچاره قدی همشیره ما اومد. خلاصه از 20,000 ها وقتی که یا 20,000 میگه ما اگر 10,000 میگم اگر خام سرم اعلام میده بگی که خرج زندان شود 10,000 چیز. خلاصه شب تیر کردیم با سبای سبا ما اعلام کردم، ولی اگر رقم اعلام کردن که من نتونم شکایت کنم. حتی کارمند 6 دپالی ما قطع خوارزادیم 10,000 دادمش رفتیم لسه مریم خانه را سگت که اگر ما کنم شکایت کنم از پیش ازیا نتونم فرار کنم. متوجه چی میگم؟ بارهایی به ما پیشنهاد کرده که هفته 500 مرا بده آزادانه بفروش کار تکو. ما گفتیم ما هیچ وقتی کار نمیگنیم، ما هم خمه گنیم که یک گرم از چهار خلا میریم یک 500 بفروشیم 200 رو پنجو گنیم یک 500 خودی ما دیم. ما فروشنده نیستیم بریم 20 گرم 30 گرم بریم تا بگه یا جوانار دای فیل پردیم. ولی دوای سلابات بیش از 10 تا خانه است که در هر خانه که میداری 10 تا خانه دیگه است. برو که پر از سر دیر 5 گرم آب خر برو در خانه بزن، 2 گرم بگیم جور کن، پوری جور کن بزن. دولت اگر میخواه که کنترل کنه از اونجا باید شروع کنه. از او حق میگیرم هفته 30,000 40,000 میگیرین میفروش نه با غنی مردان سرای شمالی هفته 100,000 200,000 300,000 از ساقی هم ایران موضوع فروش میکنن. منتها ساقی هم دست دارن خیلی کارمنده یوزه هفته 1,000 رو پا کارمند مواد مخدر بدم 20 گرم بیارم فروشات کنم. این گپ نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که مسعود مریض می باشد و نزد دکتر می رود. دکتر پس از معاینات برایش می گوید که به ایروین معتاد شده. مسعود که از ایروین استفاده نکرده با شنیدن این حرف وارخطا می شود. این که مسعود را کی و چگونه به ایروین معتاد ساخته؟ اصل قصه چیست و بعداً چی اتفاقی می افتد این را در درامی مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا.
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. این جده سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آه صاحب ماینه کردم، اینی را پروش هست.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشانه میکردی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشانه نمیکردم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد هیروین بود. از همی خاطر ما گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خو هیچ وقت هیروین نکشیدم. خیلی باز چطور معتاد شدم من؟
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگرت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اطور از دکتر صاحب که دمیدان کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگرت میخری؟
به خاطر از این که او سیگرت اصل مفروشه. اگر از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سیگرت نکشیدم.
سیگرت خویلا نکردی؟
نه لاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سیگرت را که امروز کشیدی ایره از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس فهمیدم، حتما در داخل سیگرت برات هیروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگرت خریدی با وجودت هیروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا من معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی من خیلی تباه شد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول من باید قصد دکاندار ظالم بتام. من رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه من والا قصد میتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
اینه می خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سیگرت برای مردم هیروین مندازی؟
چی؟ هیروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمی کنم.
اینه ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به هیروین معتاد شده.
آه شیطان، اینه می تو در سیگرت برای مردم هیروین مندازی؟
ما خو برای تنها سیگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خی تو تنها سیگرت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، اینه تو سعی کو تنها سیگرت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگرت کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
تیز شو کمه دوکان تا تلاشی کنم.
اینه تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگرت است.
دی خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک صاحب، نمک است.
تو خو سیگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
این صاحب به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیه؟ من هیروین را خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب من بو هیروین را خوب میشناسم، اینمی هیروین است.
این تنباکو را چرا از سیگرت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی مانا داره؟ چرا تو نمیگی که به خاطر هیروین کتش گد کنی خالیش کدی؟ تو کمیسو بیا.
ای نصر
ای چی هست؟
ای سب
چوباش ایروین خو بنام نمک بود کدی؟ آل چرس بنام خینه نگویی؟ یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش رو مفروشی ها؟
قماندان سب امی دفعه مرا ایلا بده سب، بعد از این کار نمی کنم سب.
واضح است که بعد از این کار کده نمی تونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش. این سیگرت و ایروین و چرس هم کتتان ببرین.
اداد بشه قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r